ساعت 16 در ایران شنونده یه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. یک شنبه 16 مهر 1402، 8 اکتبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا در دومین روز از آغاز جنگ میان حماس و ایران. ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا از نگاه یک شاهد عینی به آنچه در خاک اسرائیل و غزه میگذره بپردازیم و آثار اون رو بر اقتصاد ایران بررسی کنیم. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم هومن عسکری در استودیوی خبر رادیو فردا.
سلام شنوندگان عزیز. رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یکشنبه اعلام کردند که شمار شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 تن رسیده است و بیش از 2040 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه نیز از افزایش قربانیان این منطقه به 313 تن خبر دادند. سفارت اسرائیل در آمریکا هم اعلام کرد که دست کم 100 شهروند نظامی و غیر نظامی اسرائیلی از سوی حماس به گروگان گرفته شدند. روز یک شنبه و با گسترش درگیری‌ها، ارتش اسرائیل گزارش داد که بمب‌های خمپاره‌ای از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده است. نیروهای اسرائیلی نیز با حملات توپخانه‌ای به لبنان پاسخ دادند. بامداد یک شنبه ارتش اسرائیل خبر داد که هنوز شماری از نیروهای حماس در برخی مناطق جنوب این کشور حضور دارند و درگیری در این مناطق ادامه دارد. در ادامه حمایت مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از حملات حماس به اسرائیل، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یک شنبه با انتشار پیامی ضمن ستایش از انجام این حمله آن را غرورآفرین توصیف و ادعا کرد که به زودی جوانان فلسطینی مسجد الاقصی را از دست اسرائیل آزاد خواهند کرد. او همچنین عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی را نمایش مضحک خواند. حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه هم با تبریک حمله حماس به اسرائیل آن را شکستی تاریخی برای اسرائیل دانست و ادعا کرد که فروپاشی آنها آغاز شده است. حملات حماس به خاک اسرائیل که روز شنبه آغاز شد و در برخی مناطق همچنان ادامه دارد تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل نیز در واکنش به این حملات نوار غزه را بمباران کرده است. شاخص بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه 16 مهر ماه با کاهش 51 هزار واحدی روبرو شد. همزمان با افت شاخص بورس، قیمت ارزهای خارجی در ایران روند صعودی در پیش گرفت و دلار آمریکا در معاملات غیر رسمی تا 52 هزار تومان هم معامله شد. این رقم بالاترین نرخ برابری دلار و ریال ایران در 3 ماه اخیر به شمار می آید. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است که به باور تحلیلگران تشدید مناقشات نظامی در نوار غزه عامل مهمی در جهت تغییر مسیر دلار و افت بورس تهران است. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد که زنان زندانی در اوین پس از اطلاع از خبر برنده شدن او شعار زن زندگی آزادی سر دادند. خبر اعطای جایزه نوبل صلح به خانم محمدی روز جمعه اعلام شد، اما محبوسان در بند زنان زندان اوین روزهای پنجشنبه و جمعه بدون دلیل مشخص از حق دسترسی به تلفن محروم هستند. با این حال خانم محمدی روز شنبه به پدرش گفت که خبر برنده شدن او از طریق سایر زندانیان به بند آنها رسید و به گفته او بند زنان غرق شادی، سرود و فریاد زن زندگی آزادی شد. این فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح در حال گذراندن 16 سال حبس است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرونده‌های جدیدی علیه او گشوده است. رویا
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر سردبیر برنامه بابک غفوری آذر چه تدارک دیده. از شهر اورشلیم در اسرائیل همکارم فرنوش رام آخرین تحولات رو با ما در میون میگذاره. از شمال اسرائیل سخنان یک شاهد عینی رو خواهیم شنید. یکی از رؤسای پیشین موساد در مورد درگیری های جاری نظر خواهد داد. و در گفتگو با یک تحلیلگر بین المللی از آنچه پیش روی منطقه قرار خواهد داشت با خبر می شویم. و پایان بخش مجله بعد از ظهر تحلیل اقتصادی افزایش قیمت ارز در ایران خواهد بود. 25 دقیقه پیش رو را همراه ما بمانید. نشست وزیران پست‌های حساس امنیتی اطلاعاتی و نظامی اسرائیل که کابینه سیاسی امنیتی نامیده می‌شود، در نشست خود امروز اعلام کرده که انجام عملیات نظامی در وضعیت جنگ مأموریت ارتش و تمامی نهادهای این کشور خواهد بود. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. خانم رام، جدیدترین خبرها از جبهه نبرد حماس و اسرائیل چه هست؟ گویا آمار جدید تلفات اعلام شده.
بله، مقامات امنیتی به رسانه‌های اسرائیل فعلا به گونه غیر رسمی اعلام کردند که سازمان‌های امداد و نجاتی که به بخش جنوبی اسرائیل در اون بیش‌هزاری رفتند که بامداد دیروز شنبه در اونجا حدود 3000 اسرائیلی عمدتاً جوانان و نوجوانان در یک کنسرت رقص و موسیقی شرکت کرده بودند، این کارکنان امدادی به اونجا امروز دقیقاً به اون نقطه برده شدند و به ناگهان در میان بیش‌هزارها با 240 جسد دیگری روبرو شدند که با آتشباری نیروهای حماس در واقع تیرباران شدند. ما در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌های زیادی رو دیدیم که اتفاقاً بعضی از اونها رو خود خانواده‌های این افراد منتشر کرده بودند و نشون می‌داد که نیروهای حماس که به اون محل میرسن، ولی هنوز معلوم نیست یا به راستی اطلاع داشتن که اصلا چنین کنسرتی اونجا بوده یا نه، یا ناگهانی این افراد رو دیدن با تیربار به سوی همه این جوانایی که در حال گریز هستند و تلاش میکنن به اتومبیلاشون در اطراف برسن آتش میگشایند و صدها تن از اونها رو میکشن. با پیدا شدن حدود 240 جسد دیگه الان گفته شده که تعداد کشته ها در طرف اسرائیلی دست کم 600 نفر هست.
اما خانم رام، نشست وزیران در واقع صحه گذاشت بر اعلام وضعیت جنگ در اسرائیل. این اعلام رسمی چه مفهومی داره؟
در تمامی رخدادهای دیگری، عملیات بسیار سنگینی که اسرائیل در برابر حزب الله داشت از سال 2008 که درگیری‌های متعدد و گاه طولانی میان اسرائیل با حماس در غزه انجام می‌شد، به اونها عملیات می‌گفتند. عملیاتی که برخی‌هاش حتی بیشتر از 20 روز طول کشید، برخی‌هاش گاه این آخری به حدود 2 روز، تنها در طول 2 روز ادامه پیدا کرده بود، ولی هیچ کدوم از اونها حالت جنگ رو نداشتن. سیاستمداران بسیاری دیروز در اسرائیل، مخصوصا آقای اویگدور لیبرمن که قبلا خودش وزیر دفاع بوده، تاکید داشتن که اعلام رسمی وضعیت جنگی باعث خواهد شد که از نظر حقوقی و قانونی هم دست دولت بازتر باشه و همین که شرایط کشور رو تغییر میده و اعلام این هم باعث خواهد شد که کشورهای جهان در رابطه شون با اسرائیل الان بیان بخشی از کمک‌های تسلیحاتی مورد نیاز اسرائیل رو در صورت طولانی‌تر شدن جنگ تأمین بکنند. ما دیدیم که جنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در اولین بیانیه‌اش در این مورد تأکید کرد که پنتاگون تلاش خواهد کرد که اطمینان پیدا بکنه اسرائیل تمام اون نیازها رو داره. بنابراین اعلام رسمی این وضعیت هم باعث میشه از یه طرف دولت همه امکانات کشور رو در خدمت تحقق اهداف جنگ قرار بده و هم در معادلات و همکاری ها و روابطی که با متحدین غربی و ناتو داره به اسرائیل کمک میکنه.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم همراه او خواهیم بود تا به ما از جدیدترین اخبار میدان جنگ در اسرائیل خبر بده. اما از زمان حمله حماس به اسرائیل، همونطور که همکارم فرنوش رام هم گفت، در شبکه‌های اجتماعی تصاویر متعددی از صحنه‌های جنگ منتشر شده. ساعت قبل تونستم با تورج، یک شهروند اسرائیلی ساکن در شمال این کشور، گفتگو کنم و از او در مورد تجربه جنگ پرسیدم.
اتفاقی که دیروز افتاد یه اتفاق، اولا که تمام شهروندهایی که این کشور زندگی کنند، چه ایرانی چه از کشورهای دیگه، همه سورپرایز شدن، چون خیلی هم چون روز تعطیلیه و همه خواب بودن، یه جورایی همه سورپرایز شدن و یه چیز ناگهانی بود. و حتی چند سال پیش که قرار بود همچین اتفاقی بیفته و تونل زده بودن که میخواستن تو همون کیبوتسا و همون شهرهایی که نزدیک مرز غزه هست وارد بشن، اینا رو پیدا کردن و راهاشون رو بستن. ولی دیروز خیلی راحت از اون خط مرزی اسرائیل وارد اون شهرکایی که نزدیک مرز غزه هستن وارد شدن و خیلی اتفاق بدی بود، از لحاظ این که مردم اینجا راحت زندگی میکنن تو این روزا نه خیر اصلا. حتی کسی هم که اون طرف، چون این من خودم شمال اسرائیل زندگی میکنم، من مرز لبنان هستم، این طرف کشورم، و تمام چه یهودی هر کسی تو این کشور واقعا یک قلبی داره و یه احساسی داره و تو این کشور داره زندگی میکنه، واقعا یه اتفاق خیلی خیلی ناراحت کننده و این تو تاریخ دنیا نوشته خواهد شد که به راحتی وارد شهرهای مرز غزه میشن و مردمو با بیرحمانه تیکه پاره میکنن، بچه های کوچیک و مردهای مسن، زنهای پیر، زنها پیر مردها. اصلا یک افتضایی بود که دیروز هنوزم داره ادامه داره، چون تا اونجا که شنیدیم یه عده از این تروریست های حماس هنوز تو اسرائیل دارن میگردن، دارن دونه دونه پیداشون میکنن.
آقای تورج، شما گفتید که نزدیک مرز لبنان زندگی میکنید، آیا نگران این نیستید که جنگ در اون منطقه هم بخواد آغاز بشه و زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده؟
ما هر لحظه این احساس داریم که از این طرف هم یه چیزی برخیزه و اینجا به صورت اون مرز غزه نیست که به راحتی وارد شن، چون طرف مرز لبنان بیشتر کوه و تپه و اینجوری نیست که با ماشین، سوار ماشین بشن و راحت راحت وارد کشور بشن. اونجا فوقش از اون طرف مرز موشک پرت میکنن. این طرف
کنش مردم در برابر دولت اسرائیل چه هست؟ آیا مردم اسرائیل حمایت میکنن از دولت اسرائیل در برابر این جنگ؟
از دیروز مردم خیلی به خاطر این مسئله یه خورده اعتمادی که به این دولت داشتن یه خورده کم شده. وزیر جنگ کجا بود؟ تمام این کسایی که مسئول اون مرزن کجا بود؟ و تمام اون کسایی که باید جلوی این حماس رو میگرفتن کجا بودن؟ مردم الان یه خورده به بیبی نتانیاهو و به انتخاب شده ها و به تمام این دولت یه خورده بگی نگی الان اون اعتمادشون کمتر شده و خیلی ها میگن که باید استعفا بده و صندلیشو ول کن و بره.
با تورج، یک شهروند ساکن شمال اسرائیل، مصاحبه می‌کردم. اما افرایم هالوی، رئیس پیشین موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، در گفتگوی اقتصادی با اختصاصی با رادیو فردا، ضمن اذعان به غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل در مقابل حمله حماس به این کشور، درباره هر گونه تلاش جمهوری اسلامی به خصوص از طریق حزب الله لبنان برای سوء استفاده از شرایط فعلی هشدار داده. همکارم هومن عسکری در گفتگو با افرایم هالوی، نخست از او درباره آخرین تحولات در اسرائیل و عملیات علیه حماس پرسیده.
یک عملیات بزرگ در جنوب اسرائیل برای پاکسازی منطقه از باقی مانده نیروهای حماس در جریانه. این عملیات هنوز به اتمام نرسیده و چند دست از اعضای حماس هنوز در جنوب حضور دارند، اما بیشتر قسمت‌هایی که در دست حماس بود آزادسازی شده، ولی البته به بهای کشته شدن انسان‌ها. عملیات هوایی همینک آغاز شده و تا الان 500 سورتی پرواز بر روی نوار غزه انجام شده. به ظاهر بعد از اینکه عملیات پاکسازی به پایان برسه، همزمان با عملیات هوایی احتمالاً یک عملیات زمینی گسترده در غزه علیه حماس انجام خواهد شد.
آقای حالوی، بسیاری چه در داخل و چه خارج از اسرائیل این انتقاد رو درباره نهادهای امنیتی اسرائیل مطرح کردند که چطور در مقابل حمله حماس غافلگیر شدن. شما در این باره چه نظری دارید؟
متاسفانه واضحه که نتایج حاصل خودش گویای همه چیزه و واضحه که ما غافلگیر شدیم و احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل خواهیم داد که به جزئیات این مسئله بپردازه که در روزهای پیش از جنگ چه رخ داد و احتمالاً به نتایجی هم خواهیم رسید. اما الان ما روی این نکته که چه اتفاقی افتاد و چرا این اتفاق افتاد تمرکز نداریم. ما در حال حاضر بر روی نبرد و تغییر روند کنونی متمرکز هستیم و البته شامل دغدغه ما درباره صد اسرائیلی که از سوی حماس رو بوده شدن هم هست و طرح‌های زیادی هم برای تضعیف نظامی شدید حماس در دست داریم، بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده.
آیا حکومت جمهوری اسلامی در ایران نقشی در این رخدادها داشته یا به هر نوعی با اون چه که در اسرائیل رخ داده ارتباطی داشته؟
یکی از نگرانی‌های ما این بوده که همزمان با آنچه که در جنوب کشور رخ داد و در حالی که ما نگران وقایع جنوب اسرائیل هستیم، حزب الله که عامل تحت کنترل ایران در لبنانه دست به حمله بزنه. و حالا یک همچین موردی هم اتفاق افتاد که با پاسخ خیلی شدید اسرائیل در شمال مواجه شد. فکر میکنم اگر من جای ایرانی ها بودم، قبل از تلاش برای سوء استفاده از رخدادهای جنوب و تلاش برای تضعیف اسرائیل، به جای یک بار 10 بار فکر میکردم. به باور من چنین پروژه‌ای خیلی خیلی برای ایران گران تمام میشه.
ممنونم. و در نهایت اینکه آیا کنترل و در اختیار گرفتن کل نوار غزه برای اسرائیل شدنی است؟
درباره جزئیات و نحوه عملیات نیروهای اسرائیل و اینکه به چه شکلی خواهد بود توضیحی نمیدم. اینکه آیا در سراسر نوار غزه خواهد بود که حالا قرار باشه در نتیجه اون مسئولیت اون چه که اونجا اتفاق میفته رو قبول کنیم یا اینکه برنامه کاری جایگزینی داشته باشیم. نمیدونم برنامه عملیاتی چیه، اما همونطور که گفتم چندین گزینه وجود داره و فکر میکنم به صلاح اسرائیل نیست که برنامه‌هاش رو برای بعد از پاکسازی جنوب اسرائیل از حماس در قبال غزه آشکار کنه.
در ادامه حمایت مقامات جمهوری اسلامی از حملات تروریستی شبه نظامیان حماس به اسرائیل، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیامی با حمایت از این حملات نوشته که کابوس فروپاشی رژیم صهیونیستی را برای سران این رژیم به یقین تبدیل خواهیم کرد. در گفتگو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، از او درباره اهمیت حمایت جمهوری اسلامی از این جنگ پرسیدم.
تفکر ایشون روشنه، تفکر همقطاران ایشون هم روشنه که از دیروز تا حالا جشن گرفتن حمله حماس رو. اونچه که مسلمه جمهوری اسلامی بسیار مایل هست برای انتقال بحران داخلی خودش که موجودیتش رو شدت به خطر انداخته به منطقه، به خارج از کشور، هر کاری میتونه بکنه و نیروهای نیابتیش رو به مقابل اسرائیل میفرسته، زیرا که میدونه خودش قادر به جنگ با اسرائیل نیست. و من الان یه مقدار بیمناک این هستم که با توجه به اینکه اسرائیل میدونه پشت این حمله ها و تقویت نظامی و مالی حماس و حزب الله و تمام نیروهای نیابتی در منطقه ایران حضور داره، من بیمناک این هستم که اسرائیل اون چیزی رو که سالهاست به اصطلاح تهدید میکنه، یعنی حمله به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، حداقل در این ابعاد انجام بده در این موقعیت. در نتیجه خطر بروز یک جنگ همه جانبه هم کم نیست، جنگی که جمهوری اسلامی هم درش به اصطلاح مجبور به ورود بشه در واقع.
اما آقای طالعی، نکته دیگری که وجود داره، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این جنگ در وهله اول در داخل اسرائیل به نفع بنیامین نتانیاهو تموم میشه و اون میتونه در واقع بحران‌های داخلی کشور خودش رو پشت لوای جنگ در واقع قرار بده و اونها رو در مرحله دوم اهمیت بدونه. شما چقدر با این تحلیلگران موافقید؟
این تحلیل کاملا درسته. ببینید، اولا که ما میدونیم که حداقل یک سال در اسرائیل تقریبا تمام آخر هفته ها شاهد تظاهرات صدها هزار نفری علیه برنامه رفرم قوانین قضایی اسرائیل به نفع نتانیاهو هستیم و او سرسختانه ایستاده که این اصلاحات رو انجام بده. مردم اسرائیل هم در مقابلش هستند. یک بحران بسیار عظیم هست در کابینه، در مجلس، در اصلاح کنسه و همه اینها ممکن است باعث بشه که دولت اسرائیل مجبور شه انتخابات پیش از موقع رو برگزار کنه و نتانیاهو از قدرت کنار گذاشته بشه. طبیعی است که نتانیاهو از اینکه با یک بحران خارجی درگیر کنه کشورش رو استقبال میکنه، کما اینکه تمام رزرویست ها یعنی کسانی که در واقع در سن خدمت هنوز هستند، نیروی ذخیره ارتش هستند ولی نظامی نیستند، تمامشون در اعتصاب بودند علیه برنامه نتانیاهو. همین بلافاصله بعد از شروع حمله حماس اعتصابشون رو تمام کردند و رفتن به طرف گرفتن اسلحه و آمادگی برای جنگ. خود این یعنی یک موفقیت بسیار بزرگ در نخستین ساعات برای دولت نتانیاهو. و بعد هم چون جامعه اسرائیل با یک دشمن خارجی قدار طرف شده و میدونن، مردم اسرائیل میدونن که این جنگ جنگ حماس نیست، جنگ حماس حزب الله هم امروز خبر رسید که چند تا خونپاره پرتاب کرده به سمت اسرائیل و اسرائیل تهدید کرده که ارتشش رو به جنوب لبنان خواهد فرستاد، در نتیجه ممکن است حتی پای لبنان هم به این جنگ کشیده بشه. در این شرایط مردم اسرائیل از اینکه خواستار برکناری نتانیاهو باشن و دولت رو تضعیف کنن طبیعتا حداقل موقت دست برمی‌دارن.
و این جنگ در زمانی آغاز شده که گفتگوهایی میان عربستان سعودی و اسرائیل در جریان بود که بر اساس اخبار منتشر شده یکی از مفاد این گفتگوها تشکیل کشور مستقل فلسطینی بوده. با اتفاقی که در طی این دو روز افتاده به نظر شما این مذاکرات به کدام سو خواهد رفت؟
بستگی داره به آغاز مذاکرات. ما هنوز همونطور که عرض کردم نمیدونیم این روندی که آغاز شده به کجا خواهد انجامید، ولی اون چه مسلمه در هر حال حتی اگر به زودی آتش بس هم برقرار بشه، توافق میان اسرائیل و عربستان به خطر افتاده، به خاطر اینکه عربستان از بیم اعتراض کشورهای عربی و به خصوص فلسطینی ها ممکن است که تجدید نظر بکنه و دست کم در کوتاه مدت به سمت توافق با اسرائیل نره، مگر اینکه این توافق با عربستان سعودی همزمان و همراه بشه با مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و فلسطین و عربستان بتونه به عنوان یک میانجی نقش پیدا کنه در این قضیه. در اون صورت موقعیتش بهتر هم برای توافق با اسرائیل خواهد شد.
جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین الملل به پرسش های من پاسخ میداد. اما یک روز پس از شروع جنگ میان حماس و اسرائیل قیمت دلار در بازار فردوسی تهران به 52 هزار تومان رسید و قیمت یورو از 55 هزار تومان گذشت. از علی رمضانیان کارشناس اقتصادی در آلمان در مورد این تحولات پرسیدم.
اول باید سوال کرد که دلاری که تا 60 هزار تومان پیش رفته بود چه اتفاقی افتاد که به کانال 48 هزار تومان صعود کرد؟ دلیلش اتفاقای خوبی بود که در سیاست خارجی ایران مثل تنش زدایی با قطر و با کشورهای منطقه، توافقهای احتمالی که صحبتاش بود، خبرها که مثلا ایران با امریکا داره صحبت میکنه یا 5+1 که تنشاشو کم کنه، و همینجور وقتی که خبرها بیشتر میشد ما خوشبینی نسبت به اقتصاد بیشتر میشد و خب واقعاً وقتی خوشبینی بیشتر میشه ثبات و کاهش حالا ارزهای خارجی و بازار موازی و غیر بازار موازی مانند سکه و طلا و غیر مولد. وقتی که عربستان هم صحبت شد که با ایران و در واقع عربستان و ایران دارن با هم توافق میکنن و شد، ما همچنان این خوشبینی بیشتر میشد و شاهد کمتر شدن قیمت دلار و تقویت ارزش ریال در ایران بود. بنابراین این خیلی ساده است و هر زمانی که تنش ایران با کشورهای جهانی کمتر یا بیشتر میشه، واکنش بازار هم به تبع اون تنش کم یا زیاد میشه. الان که اسرائیل این اتفاق در اسرائیل افتاده و جنگ حماس و حمله حماس باعث شده که نگرانی های در ایران پیش بیاد. خب ایران دیگه حالا با توجه به حرفایی که سخنگوی حماس در مورد حمایت ایران و حرفایی که خود سیاستمداران و حاکمان ایرانی در مورد حمایت از حماس میزنند، خب این نگرانی رو بیشتر کرد. حکما اینکه خب یه کوچولی اتفاقی هم بین حزب الله لبنان و اسرائیل افتاد، این تنش و این نگرانی رو در ایران بیشتر کرد که خب تکلیف ایران و اون توافقهایی که با امریکا داشت، تکلیف توافق ایران با عربستان چی میشه. بنابراین اون خوشبینی که ما چند وقت پیش شاهدش بودیم و بازار تقریبا ثبات داشت و میرفت که حالا سرمایه‌گذاری بیشتر بشه، یه مقدار صادرات، خب خیلی صادرات نفت و غیر نفتی خیلی افزایش پیدا کرد، این خوشبینی ها یک دفعه به بدبینی تبدیل شده و خب ارز و سکه و بقیه کالاهای حالا سرمایه‌ای که غیر مولد هم هستند جهش پیدا کرد.
با توجه به شرایطی که ایران هم داره حمایت میکنه از جنگی که بین حماس و اسرائیل شکل گرفته، فکر میکنید آیا بانک مرکزی قدرت و توان کنترل بازار ارز رو خواهد داشت؟
کنترل بازار ارز خب نیاز به یه سری دیتاهایی داره، یه سری داده‌ها، یه سری آورده‌هایی داره که بانک مرکزی حالا ادعا میکنه که صادرات نفت به بیشترین حد ممکن در سال‌های اخیر رسیده، ما آزادسازی ارز داشتیم. اما بانک مرکزی مشکلات دیگری هم داره که اگه فرض بر این بگیریم که این دلارهای نفتی رو تبدیل به ارز کنه، تبدیل به دلار کنه و یا تبدیل به ریال کنه و بریزه تو بازار، خودش دست خودش خالی میمونه. بنابراین من بعید میدونم الان بانک مرکزی این توان رو داشته باشه که ارز پاشی کنه در بازار آزاد تا بتونه مثلا بازار رو کنترل کنه. اجازه میده این در چند روز اخیر اجازه میده بازار هیجان خودش رو بیاره بیرون، تخلیه کنه و کم کم اگر دید که خیلی دوام داشته، که مثلا میگم من اون ارزی که عوض کردم اگر ارز نزدیک به 60,000 تومان مثلا بخواد برسه، خب اون موقع آره ارز پاشی میکنه.
آیا این منطقی که شما گفتید در مورد افزایش قیمت ارز در ایران وجود داره، با همین منطق هم میتونیم به ریزش شاخصهای کل بورس نگاه بکنیم؟
ما تو اقتصاد خوشبینی و انتظار تورمی یا غیر تورمی و اینکه بازار چه وضعیتی در اقتصاد ما شاهد خواهیم بود، این بر همه بازارها تاثیر میذاره. بازار سرمایه هم یکی از هوشمندانه ترین رفتارها رو نسبت به اتفاقات سیاسی و اقتصادی اجتماعی در همه کشورهای دنیا داره. شما قطع ایران هم اگه عرض کردم با توجه به اون حمایت‌هایی که ایران کرده از حماس و این احتمال وجود داره که ممکنه توافق‌های احتمالی به خطر بیفته، قطعاً بازار سرمایه این امیدی که نسبت به آینده داشت، اون خوشبینی که نسبت به آینده داشت رو در خطر می‌بینه و خروج سرمایه از بازار سرمایه به بازارهای حالا محکم‌تر مثل حالا طلا یا مثل حتی دلار و ارز خب بیشتر خواهد بود. بنابراین اگه تنش اضافه پیدا کنه، قطعاً رفتار مردم برای خرید سرمایه‌های مقاوم‌تر یا بیشتر میشه و قاعدتاً بورس می‌ریزه و این اتفاق امروز افتاد توی بازار سرمایه.
علی رمضانیان به پرسش‌هایم پاسخ می‌داد. جمعه 14 مهر ماه آتیلا پسیانی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، پس از تحمل یک دوره بیماری در 66 سالگی در فرانسه درگذشت. فرزاد معتمن، کارگردان ایرانی، در مورد درگذشت این بازیگر سرشناس به رادیو فردا گفت:
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازیهای حجیمتری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده‌تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم‌های داستانگوتر و کلاسیک‌تر و هم بازی توی فیلم‌های مدرن‌تر و مینیمال‌تر رو میتونست انجام بده. با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش.
فرزاد مؤتمن از آتیلا پسیانی میگفت. ثانیه‌های بیشتر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا باقی نمونده. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. 2-0-420-725-970-30 شماره تماس ما در واتساپه. منتظر تماس‌های شما هستیم.